بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه اول دوره تخصصی مدیریت کاروان 40 با موضوع کنگره جهانی 40. استاد سپهوندی، تیر ماه 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و خدا قوت خدمت همه خواهران و برادران بزرگوار. الحمدلله، خدا رو شاکرم که توفیق داشتم امروز در خدمت شما باشم. انشاءالله بحث خوبی داشته باشیم در آغاز دوره امروز. بنده یک جلسه در خدمت شما هستم، بنابراین هست که یه زاویه نگاهی رو ترسیم بکنیم نسبت به مسئله 40 که حالا با در واقع روند خودش خدمت شما عرض میکنم. تقریبا میشه گفت که اصل بحث و اصل دیدگاه از فضای اندیشه حضرت آقا و این فضا دریافت شده و فهم شده، و بعد غالبا خب یه سری بحث ها به این زمینه شده به معنای اینکه پشتوانه های بعضی از اون بحث ها و اون دیدگاه ها بهش اضافه شده و حالا شکل های مختلف که عرض خواهم کرد. در نتیجه از یک جهتی بخشی از بحث ها تکراری به معنای اینکه یه سری بحثایی که شما میدانید، یعنی مثلا فرض کنید که قاعدتا وقتی ما میخواهیم به اندیشه انقلاب اسلامی مراجعه بکنیم، طرح کلی میشه یک تکیگاه خیلی محکم مسلم. خب قاعدتا بزرگوارانی که دیده باشن، خونده باشن، تبرک کرده باشن کتاب رو، یه ذهنیتی دارن نسبت به این اتفاق یا بحث‌های مختلف دیگه. قرار بر اینه که تو این جلسه، یک جلسه‌ای که بنده خدمت شما هستم، بعضی از اینا رو بذاریم کنار هم. از دل کنار هم قرار دادن این بحث‌ها یه زاویه نگاهی بیرون بکشیم نسبت به 40. یعنی اینجور باشه که نگاه ما به 40 یه نگاه اصطلاحاً تمدنی باشد تا اون اصطلاحی که اساساً آقا به کار میبره در مورد 40 رو فهم بکنیم. یعنی وقتی آقا میگه 40 ظرفیت تمدن سازی دارد، یا مثلا بیایم از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم، آقا وقتی در مورد مسائل منطقه صحبت میکنه به همین تقابل تمدنی تاکید میکنه. اینکه ببینید اگر امروز در فلسطینی داستانی وجود داره، این یک تقابل تمدنیه. خب این لازمش یک نگاه تمدنیه، یعنی باید آدم یه زاویه نگاهی رو تنظیم بکنه که با یک نگاه تمدنی به وقایع نگاه بکند، که بعد در واقع بخواد تحلیل تمدنی و اقدام تمدنی، کنش تمدنی داشته باشه. این جلسه اول در مقام تنظیم همین زاویه نگاهه، در مقام تنظیم همین زاویه دیده که قدم به قدم، گام به گام با هم کاملش میکنیم انشاءالله، تا بعد دیگه در ادامه در واقع بحث‌های بعدی که ظرفیت‌های مقفول و بعد بحث‌های اجرایی ارائه میشه، کلن در نوع تولید محتواها، در نوع رویکردها میشه روی این حساب کرد. یعنی مثلا عرض میکنم اگر شما برای اتفاق 40، حالا توی بحث‌های آینده گفته خواهد شد، مثلا فرض کنید اگر نیازه که من بیام یک گفتمانی رو بهش پروبال بدم و بهش بپردازم، خب این گفتمان قرار در چه چارچوب فکری، اصطلاحاً در چه پارادایم فکری قرار نفس بکشه و ساخته بشه، پرداخته بشه. این چارچوب مهمه. این چارچوب همون فضای تمدنیه که آقا گفتن، که حالا ما انشالله اینجا با هم مرورش بکنیم و کاملش کنیم. حله؟ بله؟ به امید خدا. یه مقدمه، یه نکته مقدمه عرض میکنم و بعد وارد بحث بشیم، که در واقع سعی میکنم سریع از این مقدمه رد بشم که وارد بحث بشیم و این در واقع فضا رو جلو ببریم. ببینید، یکی از ضعف‌ها و آسیب‌های رایجی که ما در فضای بچه‌های انقلابی و افراد حزب اللهی به هر تعبیر به کار ببریم میبینیم و آدم حس میکنه، که این واقعا یه مسئله درونیه ها، یعنی ما هر کدوم درون خودمون میتونیم این خلأ رو پیدا بکنیم. ما معمولا اینطوری هستیم که بین خودمون و آرمان‌ها، ارزش‌ها، شعارها، این اصطلاحات و مفاهیمی که قرار بوده برای ما زندگی سازی بکنه، ما معمولا خیلی نسبت واقعی و مستقیمی بین اینها حس نمی‌کنیم. یعنی مثلا همه ما از این قبیل کلمات خیلی بلدیم، مثلا خیلی هم میگیم، خصوصا حالا ما امثال ما طلبه‌ها که خیلی اهل حرف زدن هم هستیم، از اینا خیلی بلدیم بگیم، مثلا جهاد در راه خدا، مبارزه با استکبار، نمیدونم تمدن نوین اسلامی، از این قبیل مفاهیم خیلی داریم، خیلی بلدیم. ولی اگر یکی به ما بگه به یه لحظه وایسا، همین جهادی که الان داری میگی، آیا واقعا با همه وجود الان حس میکنی که در حال جهاد در راه خدایی؟ آیا اینو با همه پوست و گوشت و استخونت اینو احساس میکنی؟ اینو درک میکنی؟ آیا اگر از تمدن سازی و امثال این آرمان های بلند این چنینی حرف میزنی، آیا واقعا خودت را در درون این اتفاق حس میکنی؟ یعنی من اگه بخوام با یه ادبیات دیگه بگم، خیلی بدون تعارف، ما بسیاری از این مفاهیم و ارزش‌ها و شعارها رو میگیم ولی به خودمون نمیگیریم. یه مسئله آیه قرائتی داره که میگه کسی که بره تو مسجد همجوری فحشی بده همه میخندن، ولی وقتی فحشو فردیش میکنه طرف بهش برمیخوره، به خودش میگیره. بلا تشبیه ما بسیاری از این ارزش‌ها و آرمان‌ها رو انگار به خودمون نمیگیریم، یعنی میگیم آه بلدشیم، میشنویم هزار بار، ولی ما به خودمون نمیریم. هو این داره منو میگه، یعنی کار منه، این مال منه. من اینو خیلی تو فضاهای مخصوصا دانشجویی اینو همیشه میگم، میگم ببینید آقا همین پارسال توی یکی از دیدارهای بنده خدا وسط جمعیت داد زد که آقا دوستت دارم. آقا چی جواب دادن؟ گفتن خوش به حالتون که منو میبینید و دوستم دارید، من شما رو نمیبینم و دوستتون دارم. میگم ببین این دوستت دارم آقا الان به کی بود؟ آیا من به همین اندازه واقعی و حقیقی اینو حس کردم، به خودم گرفتم که آقا الان من گفت دوستت دارم؟ آیا واقعا شیرینی اینو من چشیدم، حس کردم، یا نه یه اتفاقی، یه جریانیه؟ بالاخره همونجوری که ما دائم داریم زندگیمون رو می‌کنیم، یه بزرگواری هم هست، یه آقایی هم هست، اونم داره بر خودش حرف می‌زنه. هیچ نسبتی این وسط برقرار نمیشه که آقا اون اگه میگه داره برای من خط زندگی تعیین می‌کنه. یا حالا فراتر از آقا، مفاهیم دینی، آیات قرآن، روایات، اینا ما باید با اینا زندگی کنیم، قراره به خودمون بگیریم اینها رو. اگر این شیرینی دوست دارم و چشیدم، بقیه‌اش هم احتمالاً می‌چشم. اون امری که کرده، نهی که می‌کنه، سرزنشی که حتی شاید بکنه، اینا رو من به خودم می‌گیرم، تلخیشو حس می‌کنم. نتیجه این نمیشه که آقا میگه من نسبت به مسئله تبلیغ در حوزه نگرانم، بعد من طلبه میتونم شب سر راحت بذارم بخوابم. این وقتی میگه من نگرانم، اگه من اینو به خودم بگیرم که دیگه راحت نمیشینم که. اما اینکه آقا میگه دغدغه من نسبت به مسئله فرهنگ اینجوریه که من شب از خواب بلند میشم و در مورد این فکر میکنم. مسئله فرهنگ وقتی اینقدر برای آقا جدیه، خب من اگه اینو به خودم بگیرم که دیگه با زندگی عادی که من عادت نمی کنم که. این به خود گرفتن یه ضعف جدیه. احساس میکنم بسیاری از این مفاهیم، چرا اینو اینجا تو مقدمه دارم میگم؟ به خاطر اینکه جلوتر ممکنه من الان یه بحثایی رو عرض بکنم که دوباره به این آفت دوچار بشه. یعنی مثلا ما الان بیایم از تمدن، از ولایت، از امثال این مفاهیم حرف بزنیم، بعد دوباره صرفا اینها رو یک سری بحث‌های حالا محتوایی جالب، جذاب اینجوری ببینیم که داریم اینها رو میشنویم دیگه، دوره هم هی داریم مورد اینها رو تکرار میکنیم، در حالی که اینها رو قرار زندگی کنیم، اینها رو قرار واقعی، عملیاتی، کف میدانی ببینیم. این نکته هم اینجا مقدمه رو تکمیل کنم و وارد بحث بشم. ببینید مثلا شما نگاه میکنید الان آقا در مورد شهید رئیسی وقتی صحبت میکنه، در بیاناتش میاد در ویژگی های شهید رئیسی عبارات نهج البلاغه رو میخونه و روی شهید رئیسی تطبیق میده. چرا؟ ببینید هنر جمهوری اسلامی، هنر من و شمای بچه بسیجی اینه که این مفاهیم و معارف محتوایی، تئوری، دینی فلان رو بهش جامعه عمل بپوشونیم. یعنی شما یه موقع هست سالها نهج البلاغه تدریس میکنی، یه موقع هست هنر امام اینه که نهج البلاغه رو میاره عملیش میکنه. یعنی آقا میگه ببین شما این همه میبینید تو نهج البلاغه در مورد کارگزار اسلامی فلان باید اینجوری باشه، من جمهوری اسلامی هنر داشتم، یه دونه سید ابراهیم رئیسی ساختم. یعنی من نهج البلاغه رو عمل کردم، من نهج البلاغه رو عینی کردم. همین که آقا خودشون میگن تو دهه 60 فکر کنم این بیان، میگم ما قبل انقلاب خیلی برای مردم حرف میزدیم، همش میگفتیم آره اصحاب رسول خدا در صدر اسلام چه فداکاری ها چه فلان، میگو اینا رو فقط میگفتیم، فقط خاطراتشو تعریف میکردیم. بعد از انقلاب ما اینا رو با چشمون دیدیم، دیدیم که نه اینا فقط خاطره نیست، اینا رو میشه زندگی کرد، میشه عملی کرد واقعا در شهدامون، در خانواده شهدامون و امثال اینها. به خاطر همین این مسائل و این مفاهیم رو باید زندگی کرد، واقعی دید و در اون عملیات و اقدام و کنشی که قرار کف میدون انجام بدیم باید به اینها توجه کرد انشاءالله. حله؟ بله؟ بریم جلو؟ بریم یا نریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اصل مسئله ای که ما باید روی، در واقع محوری که باید روش بحث بکنیم و کار بکنیم، یه مفهوم جدی و مهمیه به اسم تمدن. مسئله تمدن و تمدن سازی از اینجا بیه. مسئله تمدن یک کلیدواژه کلیدیه که فهم این کلیدواژه در اون نگاه تمدنی خیلی اثر داره. سه تا واژه رو کنار هم بذاریم. اولین واژه فکره، فکر، اندیشه، هر آن چیزی که مربوط است به باورها، به ساحت باورها و مبانی ما، این شود فکر. یعنی همه اون چیزهایی که مثلا از جنس بحث‌های معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، ارزش شناختی، این بحث‌های اینچنینی که مطرح میشه، اینا فکره، اینا باور در حوزه ذهنی ما. مفهوم دوم بعد از فکر مفهوم چیه؟ فرهنگ. فرهنگ یعنی چی؟ حالا در معرکه همه تعریف‌هایی که از فرهنگ میشه ارائه کرد، تقریبا از بیانات آقا، از اندیشه آقا میشه اینو فهمید که فرهنگ رو چی میبینه؟ فرهنگ به یک نوعی رفتار بر اساس اون فکر و اون اندیشه است. یعنی من یک فکری دارم، یک اندیشه‌ای دارم که این در ساحت ذهن منه، ولی اون فکری که محدود به ذهن بماند محکوم به شکست، محکوم به نابودی و فناه. این فکر باید بیاد عملیاتی بشه. اون وقتی که من بر اساس این فکر و اندیشه عمل کردم، اون عمل من میشود فرهنگ. من مسلمانم، فکر من فکر اسلامی است، رفتار من این است که مثلا زکات میدهم. زکات فرهنگ مالی اسلامه، خمس فرهنگ مالی اسلامه، من نماز میخوانم، این فرهنگ اسلامیه. رفتار من بر اساس اون فکر. و پله سوم چی؟ تمدن. تمدن یعنی چی؟ تمدن یعنی اون جایی که من مؤلفه های مختلفی را فراهم میکنم که اون فکر و فرهنگ در بالاترین سطح خودش محقق بشه، عملیاتی بشه. من در تمدن قدرت دارم، تمرکز دارم، ابزار تولید میکنم، بستر فراهم میکنم. من در فکرم فکر اسلامیه، رفتار من، فرهنگ من میشود نماز خواندن. در تمدن اسلامی مسجد بنا میکنم برای اقامه حداکثری نماز. از اون طرف فکر من فکر اومانیستی غربیه، فرهنگ من میشه اباحه‌گری و آزادی، حالا آزادی تعبیر دقیقی نیست، اباحه‌گری مطلق. در تمدن مادی اومانیستی من کاباره بنا میکنم برای اینکه اون اندیشه و فرهنگ من به بالاترین شکل ممکن تحقق پیدا کنه. درست شد؟ این میشه فکر، فرهنگ، تمدن. و تقریبا همه دعواهایی که در فضای این عبارت دیگر تمدن رو شما در فضای حکومت و حاکمیت هم میتونید پیدا بکنید. یعنی این همه که ما از این حرف میزنیم که حاکمیت اسلام، اسلام و سیاست توأم با هم هستن و امثال اینها، این در واقع در ساحت تمدنه. یعنی حکومت اسلامی شما به یک جورای مرادف تمدن اسلامی فرضش بکنید. اون حکومتی که همه شؤون و ابزار در واقع همه اون شؤون اسلام درش اجرا میشه، ابعاد اسلام درش محقق میشه و میشود اون کارخانه انسان سازیه که آقا در طرح کلی میگه. این میشود در واقع اون تمدنه. مثلا میخوام این عبارتر ادبیاتمون رو یکی بکنیم که بریم در واقع بتونیم این بحث رو کامل بکنیم. اگر ما بخوایم نسبت به همین جایی که الان هستیم، یعنی این منطقه غرب آسیا، منطقه جهان اسلام که امت اسلام در این منطقه سر پاس و داره نفس میکشه، یه پیشینه ای و یک در واقع تاریخچه ای از تمدن این منطقه با هم مرور بکنیم، یه روندی از در واقع ساحت و شکل تمدنی این منطقه با هم مرور بکنیم، الان روندش رو عرض خواهم کرد که یه ذهنیت نسبت به امروز پیدا بکنیم که الان ما دقیقاً در چه افق تمدنی هستیم و قراره چه بکنیم. ما خیلی عقب که بریم در این منطقه، حالا اصطلاحاً بین النهرین یا این منطقه که در مجموع درش هستیم، شاهد شکلگیری تمدن‌های باستانی هستیم. تمدن سومر و امثال اینها که خیلی در واقع تاریخچه بعضن جذاب و حتی کاربردی دارن به اندازه خودشون. یعنی این پیشینه تمدنی در این منطقه خیلی بحث جالب و مهمیه و شما اینو میدونید که این حتی تاریخ تمدن انگارهای غربی که بر اساس همین چه میدونم میمون و بوزینه و این حرفا تاریخ تمدن بشر رو توجیه میکنن، نه منطق انبیا، حتی اونها هم قائل به این هستن که اولین در واقع دسته های اجتماعی بشر در همین منطقه بین النهرین شکل گرفته. یعنی حتی با اون نگاه هم شما بهش نگاه کنید، حضرت آدم و اینها رو بذاریم کنار، حتی اونها هم قائل به اینن که مهد تمدن جهان همین منطقه در واقع بین النهرین و همین منطقه جهان اسلام بوده به یک تعبیری. به هر حال این تمدن ها به مرور زمان و تحت تاثیر علل و عوامل افول کرده اند. حالا خود همین علل و عوامل افول و در واقع فراز تمدن ها خودش بحث مفصل داره. شهید مطهری توی این کتاب فراز و فرود تمدن ها از منظر قرآن و منطق دیالکتیک بحث خیلی خوبی اونجا مطرح کرده تو اون بعد قرآنش، در مورد اینکه دقیقاً چه می شود که یک تمدن سقوط میکنه و یک تمدنی دوباره شکل میگیره. اینم فقط بخوام یه اشاره بکنم، یه مفهومی به اسم هویت. هویت ستون فقرات یک تمدنه. اگر تمدنی هویت پیدا کرد سرپا میشه، و اگر دچار بحران هویت شد این سقوط میکنه، این در یک تزلزل تمدنی قرار میگیره. به هر حال اینجا آریایی ها وارد ایران میشن، همه اون جریاناتی که دیگه مستحضر هستید، و به مرور زمان منجر میشود به تشکیل چی؟ بفرمایید چی؟ تمدن هخامنشی با همه اون. این چرا اسم از ایران نمیارم؟ گفتم منطقه غرب آسیا، چون این تقسیم بندی مرزی امروزی این چنینی حتی سابقه 200 ساله هم 250 ساله هم ندارد. یعنی ما اصلا مسئله ما در طول تاریخ تمدن ایران همیشه یک منطقه ای بوده که در یک فراز و نشیبی بعضن زیاد شده، کم شده، اضافه شده، جدا شده، امثال اینها. یعنی مسئله ما واقعا یک مسئله منطقه ای است، یک مسئله امت ساز است که حالا الان هر چیزی رو تر برم این کامل تر میشه، خصوصا در ساحت تمدن اسلامی. خب این تمدن با همون دلایل و علل عواملی که میشه برای خودش شمرد، از جمله بحث نمیدونم اسکندر امثال اینها که میگن، با همه اختلاف نظرها و نقطه های مختلفش، به هر حال این تمدن هم نمانده دیگه، بنا بر هر دلیلی که میشود کلا این مسئله بحران هویت رو به طور جدی دید برای همه افول همه تمدن ها. به هر حال اینم از بین رفته. بعد از اینا ما کیو داریم؟ تمدن اشکانیان، که حالا ظاهرا بین هخامنشیان و اشکانیان یه چیزی هست که خیلی جدیش نمیگیرن، یعنی میگن اصل مسئله همین در تراز اون همین اشکانیان بوده، که این هم به همین ترتیب دچار افول شده. الان از اینها میگذریم. بعد چیو داریم؟ چی؟ ساسانیان رو داریم که باز بین اشکانیان و ساسانیان هم میگن چیزی بوده ولی باز خیلی جدیش نمیگیرن. این اصلی ها این هاست، موارد اون در واقع ساعت‌های تمدنی جدی که شکل گرفتن همین موارد. تمدن ساسانیان اینجا چه بلایی سر تمدن ساسانی میاد؟ خب قبل از این که عرب حمله بکنن چی؟ به طور مشخص، آره به طور مشخص، یک ما شاهد یک فروپاشی اجتماعی و فکری و حتی سیاسی جدی در ساسانیان هستیم. یعنی اینا رو واقعا نیازه برای تقریر این ما مسئله که بعضی جاها این بس تقابل ایران و اسلام تو کشور ما خیلی پررنگه هنوز، اینا مهمه برای تقریر این قضیه که اصلا قبل از این که چیزی به اسم اسلام بیاد سراغ ایران، ایران در درون عملا، یعنی اینو خیلی بعضی بس جدی میکنن تو فضای تاریخ تمدن که میگن اصلا اسلام هیچی، ساسانیان اینجا از بین رفته بود بعد اسلام آمد به این نوع، یعنی تمدنه از بین رفته بود. حالا شما فرق اون قدرت سیاسی و تمدن رو هم باید تفکیک بکنیم. اینو همینجا داخل پرانتز بگم، یکی از اشکالاتی که ما در فضای تاریخ نگاریمون داریم اینه، ما همیشه تاریخ رو فقط سیاسی مطرح میکنیم، حکومتی مطرح میکنیم، این سلسله اومد اون سلسله رفت، این حکومت اومد این حکومت رفت، در حالی که تاریخ رو باید تمدنی تقریر کرد. چرا؟ وقتی شما تاریخ رو در نگاه تمدن گفتی، تمدن درش سیاست دارد، علم دارد، هنر دارد، فرهنگ دارد، همه اجزا رو توش میبینیم. یعنی شما نگاه میکنید تو بعضی از دوره‌های تمدنی جلوتر، میگم مثلا همزمان زیر مجموعه یک تمدن چند تا حکومت بوده، حتی حکومت‌ها اومدن و رفتن ولی تمدن از بین نرفته. اینا مرادف هم لزوما نیستن. به هر حال اینجا با همه اون در واقع بحران‌های درونی ساسانیان، از جمله اون بحران طبقاتی، از جمله همه اون داستان‌هایی که بوده، و بعد همزمانی این قضیه با ورود اسلام به ایران، عملاً تمدن ساسانی از بین می‌رود. تا بیایم اینجا، از اینجا به بعد و بزرگواران خوب گوش بدن که اصل بحث از اینجا شروع میشه. خب ما الان قرن چند هجری هستیم؟ قرن 15. اگر تقریبا 10 قرن بریم عقب، یعنی در حدود قرن 4، 5 و 6 هجری قمری، ما میبینیم که در همین منطقه، در همین محدوده که ما الان داریم زندگی میکنیم، منطقه غرب آسیا، ما شاهد شکلگیری یک تمدن عظیمی هستیم که بدون اغراق یکی از درخشانترین دوره‌های تاریخ بشره. در مورد ضعف‌هاش صحبت می‌کنیم، ولی خود این تمدن از لحاظ مؤلفه‌های تمدنی در یک وضعیت فوق‌العاده‌ای قرار داره، واقعاً نقطه قوت‌های ویژه‌ای داره. شما نگاه می‌کنید هر مؤلفه تمدنی که شما در نظر بگیرید، اینجا یک برجستگی ویژه تاریخی داره. مثلا از لحاظ علمی شما نگاه میکنید شخصیت‌هایی که هنوز که هنوزه چه خود ما چه جهان علم وام داره، اینهاست، مال این دوره و در منطقه تمدن اسلامی هن، امثال ابن سینا، امثال زکریای رازی، ابو ریحان بیرونی، امثال ابن رشد ها، ابن هیثم ها، اینا مال اینجا هن، مال این منطقه هن، مال این دوره هستن. اصلا یه بسیاری از اولین های علمی دنیا مال اینجاست، اولین های علمی که مثلا همین جناب ابن هیثم اولین بار سرعت نور رو ایشون اندازه‌گیری میکنه، به نوعی گفتن اولین دوربین رو ایشون اصلا اختراع کرده و امثال اینها. یعنی شما نگاه میکنید از لحاظ علمی در یک وضعیت خیلی جالبی قرار داره، به تبعش از لحاظ فرهنگی دارای یک پختگی جدی شده. درسته الان 4 قرن 5 قرن از در واقع وجود مقدس پیامبر اکرم گذشته، اما اون ثروتی که اسلام فراهم کرد، اون زمینه فرهنگی و علمی که اسلام مهیا کرد بعد از 4-5 قرن واقعا به یک برجستگی جدی رسید و خودشو در قامت یک تمدن نشون داد و شد تمدن اسلامی که به یه تعبیری میگیم دوره اول تمدن اسلامی. حالا اینم یه تسامحی در عبارتش هست که دورتر عرض خواهم کرد. به هر حال ما اینجا یک دوره تمدنی با شکوه داریم. بعد همین دوره تمدنی همزمان است با چه جریانی در غرب؟ قرن چند میلادیه؟ چند؟ 21؟ نه یکم عقب‌تر. عصر تاریکی، یعنی میشود موازی با قرن تقریبا 12 میلادی، وسط قرون وسطا. یعنی در شرایطی که غربی‌ها مثلا ما اینجا در ادبیات هم یادم رفت امثال کیو داریم، فردوسی رو داریم. فردوسی مال این دوره است که آقا چه تعبیرات بلندی راجع به فردوسی داره که میگه شاهنامه یعنی ایران از نگاه یک انسان مسلمان. میگه هر چیزی که در شاهنامه مذموم شده یک ضد ارزش دینیه، هر چیزی که تمد شده یک ارزش اسلامیه. میگه اسفندیار یک کسی مثلا بچه حزب الله یا امروز ما، بیان آغاز. یعنی شما نگاه میکنی شاهنامه زاییده تمدن اسلامیه، اونم در اون دوره با شکوه خودش. خب اینجا بین تمدن اسلامی در این منطقه و غربی ها در واقع اروپا، مسیحیان اروپا که در دوره قرون وسطا هستن، چه جریانی در میگیره؟ بفرمایید. جنگ های 200 ساله صلیبی. در این جنگ های صلیبی دعوا سر کجاست؟ سر فلسطین و بیت المقدسه. یعنی علل عوامل متعددی براش میشمارن از حیث شرایط اجتماعی اروپا که به هر حال یک در واقع عوامل دست به دست هم میده، انگیزه های پیدا میشه، اینها به طمع سرزمین های اسلامی که فلسطین رو هم میذارن در واقع گام اول، چون میتوانن براش در واقع یه سری فلسفه بافی هایی بکنن. مثلا میگفتن هر کس پاش به سرزمین مقدس برسه همه گناهانش بخشیده میشه. مثلا میگه تو این کاروان هر آدم خلاصش چپلچلاقی که بگید میومد و هر غلطی تو راه میکرد که میگه من برسم اونجا، به پام به اونجا برسه، همه گناهانم مثلا بخشیده میشه. امثال اینا یه انگیزه اجتماعی قوی درست میکنن، میان میریزن تو فلسطین. اولا مسلمانان خیلی جدی نمیگیرن، یعنی میگن خب این گزارا خبری نیست، تا فلسطین عملا از دست مسلمانان میره. بعد دیگه جنگ جدی میشه که تو این رفت و آمده آخرین بار چه کسی تثبیت میکنه فلسطین رو؟ صلاح الدین ایوبی. برای آخرین بار دیگه تثبیت میکنه فلسطین رو دست در واقع سپاه اسلام و نیروهای مسلمان. اینجا یه نکته ای رو داخل پرانتز بگم، خوب دقت کنید. 80 سال پیش تقریبا وقتی صهیونیستا اومدن ریختن توی فلسطین، یه مقام عالی رتبه سیاست خارجی آمریکا گفت جنگ‌های صلیبی امروز به پایان رسید. یکی از این صهیونیست‌ها رفت دمشق سر قبر صلاح الدین، پاشو کوبید رو قبرش، گفت صلاح الدین ما برگشتیم. دقت کنید، یا شخص بوش رئیس جمهور آمریکا این تعبیر جنگ‌های صلیبی رو در مورد تقابل رژیم صهیونیستی با در واقع محور مقاومت و جهان اسلام این رو مطرح کرده و اسم میبره. شما وقتی یک زاویه نگاه تمدنی به تاریخ داشته باشید میفهمید که چرا مسئله فلسطین مسئله تمدنیه. یعنی اونی که اومده ریخته الان تو فلسطین مسئله منطقه‌ای و زمین و چه می‌دونی حرفا نیست. اون اصلا داره تمدنی نگاه میکنه، اون هنوز خودشو داره ادامه جنگ‌های صلیبی میبینه و هنوز بغض مثلا صلاح الدین رو داره فرض کنه، یعنی میخواد بیاد اون شکست قبلیشو به اینو انگار جبران بکنه. به این تقابل تمدنیه. این عین بیان آغازیه که مسئله فلسطین بعد طوفان الاقصا گفتن. مسئله فلسطین یک تقابل جدی تمدنیه، یعنی همه تمدن اسلام و همه تمدن غرب اونجا شده میدانش، مثل دقیقاً جنگ‌های صلیبی که همین شکل رو داره. و اینجا نتیجه می‌شود این که همه اسلام باید به این قضیه کمک بکنه، چون تمدن اسلام در خطره، نه صرفاً در واقع یک منطقه محدودی. به هر حال این دوره تمدنی با همه ویژگی‌هاش، با همه فراز و نشیب‌هاش در اینجا در واقع وجود داره. چه اتفاقی می‌افته که این از بین میره؟ حمله مغول‌ها. این مغول‌ها که در تاریخ شنیدیم و در موردش دیدیم اینجاست. تقریبا قرنه، یعنی حدودش رو بخوایم مشخص بکنیم، قرن 7 8 و 9 هجری مغول‌ها دوران تاخت و تاز مغول‌ها بوده و به یک تعبیری اینجوری تعبیر می‌کنن تو تازه تاریخ تمدن، میگن دوران بحران هویت و تزلزل تمدنی ما. دقت کنید، حمله مغول‌ها یک حمله صرفاً سیاسی نبود، یه حمله فرهنگی جدی بود. یعنی اینا اومدن زیر ساختای تمدنی ما رو از بین بردن، آسیب فرهنگی به ما زدن، در نتیجه ما رو دوچار یک بحران هویت موقت کردن دچار یک تزلزل تمدنی شدیم، یعنی تمدن ما انگار از دست رفت یا کمرنگ شده، دچار یک سری در واقع دست اندازها شد. تا بعد شما نگاه میکنید کیان علما میاد شروع میکنه اینو بازسازی کردن، این رو تجدید کردن، حتی در دربار شاهان مغول نفوذ میکنه برای اینکه در واقع این هویت رو بازسازی بکنه، برگردونه. به هر حال دو مرتبه چنگیز خان و تیمورخان دو مرتبه قشنگ شخ میزنن منطقه تمدن اسلامی رو، و خب این دوره تزلزل است. بفهم نشونه این حذف شدن اینه که این دوران باقی نبود، ماندگار نبود. بلافاصله بعد از این ما شاهد شکل‌گیری دوره بعدی تمدن اسلامی هستیم، و حتی بعضیا اینجوری تعبیر میکنن، میگن ما دو دوره تمدن نداشتیم، ما یک دوره تمدن اسلامی داریم، از اینجا شروع شد، یه مقدار دوچار دست انداز شد، دوباره قدرت گرفت، دوباره احیا شد. درسته؟ یعنی اینو میگم چون ادبیاتش بعضی متفاوت میشه. حتی یک دور شما فرضش کنید اینا درسته نتونستن این ریشه کن کنن که دیگه هیچ وقت سر پا نشه، ولی ضربه زدن، آسیب زدن، دو سه قرن حداقل ما رو دچار یک در واقع چالش ها و از گرفتاری هایی کردن قطعا. تا بعد دوباره دوره در واقع دوم یا دوباره احیاء مجدد این تمدن اسلامی، این مال کی میشه؟ قرن 11، 10، 11 و 12 کی میشه؟ حدود کی؟ کجا؟ دوره صفویه در ایران و امپراتوری عثمانی در تقریبا تمام منطقه دیگه، یعنی تمام منطقه اصطلاحا شامات، ترکیه و ادبیات امروز سوریه و لبنان و فلسطین و همه اینها و عراق، اینا همه منطقه‌ای که تحت در واقع تسلط امپراتوری عثمانی بود تقریبا، و این طرف هم صفویه با وجود اختلافاتی که اینها با هم داشتن و حتی با هم می‌جنگیدن، ولی قامت کلی یک تمدن را ساخته بودند. و اینجا ما دوره دوم تمدن اسلامی رو شاهد هستیم که اینجا ساخته میشه، تقریبا میشود گفت شبیه همون دوره اول، حالا با یکم کم و زیادش دیگه. یعنی باز شما تو فضای علمی میرداماد میبینی، شیخ بهایی میبینی، امثال اینا تو ادبیات صاعد میبینی، باز در یک شرایط، یا حتی از حیث سیاسی ما یک شرایط تثبیت شده ای داریم، یک شرایط در واقع با ثبات، بعد بدون خودباختگی. حالا اینا رو جلوتر عرض میکنم که یه شرایط خاص این چنینی که به هر حال یک دوره تمدنی رو برای ما اینجا برمغان آورده. تا اینجا حله؟ بریم جلو. این دوره تمدنی چطوری از بین میره؟ احسن، با یک مفهومی، با یک پدیده‌ای به اسم استعمار، و دقیقا همین تعبیر دقیقی که شما به کار بردید، غرب زدگی. خوب دقت بفرمایید، گفتم هویت ستون فقرات تمدنه. ما در این دوره به طور خاص اگر این روند رو یه شیب ملایم فرض بکنیم، از جنگ‌های ایران و روس به این طرف، که در جنگ‌های ایران و روس عملا ایران گوشه رینگ میفته، یعنی وقتی ضعیف میشه توی جنگ ها دیگه هر بلایی میخوان سرش میارن، هر چی میخوان در واقع بهش غالب میکنن در غالب اون معاهدات گلستان و بعد ترکمنچای، و بعد آروم آروم شیب این قضیه در مشروطه تقریبا اوج میگیره و دیگه اوج قضیه است. چیه ماجرا؟ ما در این دوره شاهد ظهور یک طبقه ای هستیم به اسم منور الفکرها که بعدن شدن روشن فکرها. این طبقه منور الفکر رفت اروپا، اروپایی که دیگه الان رنسانس دیده، انقلاب صنعتی دیده، شرایطش تغییر کرده، رفتن سراغ اروپا، مبهوت اروپا شدن و به یک نوعی غرب زده شدن، مات و مبهوت و خود باخته شدن، برگشتن ایران، تمام این پیشینه فرهنگی و تمدنی را فراموش کردن و گفتن ایرانی جماعت، مسلمون جماعت میخواد پیشرفت بکنه باید غربی بشه. اصلا انگار نه انگار که ما تو همین منطقه، تو همین مملکت روزگاری تمدن‌هایی داشتیم که کشورهای دیگه حسرتش رو می‌خوردن، اصلا همه اینو فراموش کردن. یک کتابی هست به اسم فرهنگ اسلام در اروپا، یک خانوم آلمانی نوشته، یک مستشرق آلمانی، ایشون اومده تأثیرپذیری‌های تمدن غرب از تمدن اسلامی دوره اول که در جنگ‌های صلیبی با هم بودن رو با ریز جزئیات آورده، کتاب نسبتاً قطوری هم هست، ولی همه رو آورده و شما نگاه می‌کنی بابا اصلا تو اروپا ظاهراً همه چی تعطیل بوده، اصلا یه وضع افتضاحی بوده، و اینها با الگوگیری‌ها و تأثیرپذیری‌ها که از تمدن اسلام داشتن خیلی از این چیزهاشون رو ساختن. شما الان برید نگاه بکنید در زمینه‌های رنسانس، میگن یکی از زمینه‌های مهم رنسانس نهضت ترجمه است که از قرن 12 میلادی به راه افتاد. نهضت ترجمه از کجا اومد؟ در 12 میلادی چه اتفاقی داشت میافتاد؟ دقیقاً همین کتابخونه‌هایی که از منطقه تمدن اسلامی بار می‌زدن می‌بردن و در چیزهایی که اینجا میدیدن، اتفاقاتی که اینجا باهاش روبرو میشدن، که بابا ما اونجا داریم دانشمندامونو به جرم حرف علمی زدن محاکمه میکنیم، گالیله رو به توبه میکشونیم، اینجا مسلمان‌ها دانش دارن، دانشگاه دارن، دانشمند دارن، حلوا حلوا میکنن دانشمنداشون و خانواده‌های مثلا خیلی دیگه با کلاس اروپایی، اینها با یه ضرب و زوری با یه بدبختی بچه‌هاشون رو میفرستادن مثلا در آندلوس در اسپانیا که پای درس مثلا امثال ابن رشد و اینها بشینن. یعنی شما نگاه میکنید یک در واقع تسلط تمدنی جدی اونجا حس میشه از لحاظ فرهنگی و علمی. خب همه این جریان عملا به فراموشی سپرده میشه. اینها میان در جریان مشروطه هم حالا با همه فراز و نشیبش و خطاها و درستهایی که توش اتفاق میفته، اینها قدرت میگیرن و یک پدیده یک موجودی به اسم رضاخان رو مسلط میکنن، همین روشن فکرها. و بعد شما نگاه میکنید رضاخان در یک قامت ساختاری، در یک قامت در واقع زورگویی شروع میکنه همه اون مؤلفه های تمدن غرب رو بچپونه در کشور که بشود باعث اون در واقع بحران هویته، باعث اون سقوط و افول تمدنه. و بعد نه فقط ایران، نه فقط رضاخان، شما همه منطقه رو نگاه بکنید. الان شما همین عراقی که دقیقاً موضوع بحث ماست که تو اربعین اونجا انشالله مشرف بشیم، شما عراق رو نگاه بکنید، یعنی عراق واقعاً از حیث هویتی، از حیث تمدنی به شدت شما پوشش مثلا افراد رو، پوشش مثلا مخصوصا آقایون رو نگاه بکنید، جوونا رو، نوع مثلا برخوردها، نوع، یعنی نگاه میکنید واقعا از لحاظ فرهنگی عملا یک کشور هزیمت شده است، نه فقط عراق، همه کشورهای اسلامی، و تحت یک در واقع حجمه عجیب جنگهای بی سر و ته. شما ببینید این کتاب صلحی که همه صلحا رو برباد داد، این کتاب خیلی کتاب خوندنیه، به طور خاص در مورد در واقع معاهده سایکس-پیکو و امثال اینها، که اینها چه بلاهایی سر این منطقه آوردن. یعنی بعد از جنگ جهانی که اینها اومدن اینجا و خلاصه شروع کردن، بعد از در واقع دقیق سرش بعد از سقوط امپراتوری عثمانی، خب اینها اومدن شروع کردن این منطقه رو تیکه تیکه کردن. این کشورهای با همین نقشه ای امروز عراق و لبنان، اینا 100 سال بیشتر عمر ندارن، اینا زایده همین استعمار در واقع معاصره. بعد موجوداتی مثل رضاخان، مثل حزب بعث، مثل سعودی در عربستان، مثل آتاتورک در ترکیه، اینها رو مسلط کردن که بشن عامل استعمار نو برای اینکه اون هویت غربی در این منطقه جایگذاری بشه، و بعد هم یک رژیم، یک قده سرطانی مثل رژیم صهیونیستی که اینجا قرار بگیره، هیچ وقت نذاره که این تمدن اسلامی دوباره سرپا بشه. حله؟ بله؟ در این نقطه چه اتفاقی میفته؟ انقلاب اسلامی ایران که چه کار بکنه؟ آها، تمدن نوین اسلامی. چرا نوین؟ این قید نوین قضیهش چیه؟ آها، قرار نیست ما اینا رو دوباره احیا بکنیم. این تمدن‌های اسلامی قبلی، اینها تراث ما هستن، ما به اینها افتخار میکنیم، ازشون دم میزنیم، ولی کامل تاییدشون نمیکنیم. یعنی یک عنصر اساسی به اسم عنصر ولایت در اینها وجود نداشته. تمدن دوره اول که عباسی ها هستن و کاملا فضای اهل سنت، تمدن دوم با وجود اینکه ظاهرا یه مقدار شیعن ولی سلطنت مستقره، ولایت ما نمیبینیم. اینجا این تمدن نوین اسلامی بر مبنای ولایت فقیه قرار زمین سازی ظهور بکنه، قرار فضا مهیا بکند که بعد اون تمدن جهانی به واسطه امام زمان محقق بشه. دقت بکنید. خب اینجا انقلاب اسلامی ایران در یک نقطه افول تمدنی، در یک نقطه عقب ماندگی تاریخی به وجود می آید برای اینکه اون قدرت از دست رفته را دوباره احیا کند. آقای بیانی داره میگه امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت ماست. حالا همین ما کشورهای اسلامی که 200 سال توی این منطقه مستعمره شدیم، غارت شدیم، انواع و اقسام تحقیرها و بلاها رو سرمون آوردن، قرار نیست دیگه اینجوری بمونه، حالا نوبت ماه، حالا این ما هستیم که قرار پیشرفت بکنیم، اوج بگیریم و دوباره اون عزت از دست رفته رو برگردونیم، دوباره اون در واقع این خودباختگی که اینجا ایجاد شد رو قرار بزنیم کنار و اون قدرت رو به جامعه اسلامی برگردونیم. که بعد شما در بیاناتی که آقا داشتن، یه 13 آبانی بود سال شدم نیست، که گفتن نظم جدید جهان سه تا محور داره، خاطرتون هست؟ میگفتن این دنیای جدیدی که داره ایجاد میشه، این نظم جدیدی که من ازش حرف میزنم، ما دقیقا نمیدونیم این نظم جدید دقیقا چه شکلیه، چه جوریه، ولی قطعا سه تا محور رو دارد. اولیش چی بود؟ انزوای آمریکا، افول آمریکا و افول اون تمدن مادی غرب. دومی، انتقال قدرت از غرب به آسیا. و ریز گفتن، قدرت فرهنگی، علمی، سیاسی، اقتصادی، اینها از غرب به آسیا. و محور سوم مسئله مقاومت، اندیشه مقاومت و جبهه مقاومت که فهمودن مبتکر این قضیه جمهوری اسلامیه. و شما نگاه میکنید اینها مؤلفه های در واقع ابزاری ساخت تمدنه. یعنی الان اینجا اینو اینجا کامل بکنیم، آقا فهمودن تمدن اسلامی دو تا بود داره، یک بود ابزاری دارد، یک بود بفرمایید حقیقی. بود ابزاری تمدن چی هست؟ آقا فهمودن علم، اقتصاد، صنعت، سیاست، همه اینها، قدرت نمیدونم بین المللی فلان فلان، این همه ابعاد ابزاری تمدن. این همه چیزی که ما الان توش درگیریم اینا ابزاره که چی بشه، که چه کار بکنه. بخش حقیقی سبک زندگیه. این یه حرف تمدن شناسی عام ها، کلان ها. یعنی شما ببینید این ابعاد ابزاری دست هر کس افتاد، اوست که تمدن فردا را بنا میکنه. اگر اینها، این ابعاد ابزاری دست تمدن غرب بود، دست در واقع قدرت مادی اومانیستی بود، سبک زندگی میشه سبک زندگی مادی حیوانی. اگر دست اسلام بود میشه سبک زندگی اسلامی. چرا اسلام این اندازه به حکومت توجه میکنه و تاکید میکنه؟ میگه اصلا بدون حکومت نمیشه. تو میخوای آدم‌ها رو هدایت بکنی، اصلا تا زمانی که حکومت نداشته باشی، قدرت و تمدن نداشته باشی، این ابعاد دست نباشه درست نمیشه. حالا تو هی بیا هدایت بکن دونه دونه، از اون ور هر چی تو آماده کردی اون میدونه همه رو پنبه میکنه، چون اون داره قدرت دستشه، اون نفوذ دستشه. خب حالا این آقا فرمودن این تقریبا دهه 80، آخرای دهه 80. بعد اخیراً 98 و 9 اینا فرمودن که اون سه تا محور نظم جدید، گفتن انتقال قدرت سیاسی، فرهنگی، علمی، اقتصادی از غرب به آسیا. یعنی همه این ابعاد ابزاری تمدن داره میاد اینجا، که یک روزگاری دست غرب بود و با همین ابزار در واقع با همین ابعاد ابزاری همه دنیا رو چاپید، این الان از اونجا باز شده، رها شده، اومده این طرف در دست، یعنی در دنیا سمت آسیا دیگه، هر کی زرنگ‌تر بود. اینکه آقا اینقدر به بحث علم تاکید میکنن، اینکه ما باید جوری پیشرفت بکنیم که اگر کسی خواست علم جدید دنیا رو یاد بگیره، فارسی یاد بگیره. یعنی همون جوری که الان طلبه و دانشجوی ما مجبور زبان انگلیسی یاد بگیره که بره اونجا بحثای مقالات و نمیدونم چیزای زبان اصلی علم روز دنیا رو نگاه بکنه. معادله برعکسش ببینید، از این طرف یه جوری بشه ما در واقع ابتکار عمل علمی دستمون باشه، همه مجبورشون فارسی یاد بگیرن، اصلا زبان علمی دنیا بشه زبان فارسی. دقت کنید، این میشود این در واقع تنازع تمدنی که اینجا وجود داره. و البته که این در واقع گام‌هاش هم کاملا مشخصه. یعنی اینجا توی این سربالایی که عرض می‌کنم، این مرحله اولش انقلاب اسلامی است، به معنای این که شما این طاغوتی که داره شما رو با سر می‌بره پایین، جلوش جلو اینو بگیری فلان از این بدتر نشه. بعد تو گام بعدی تأسیس یک نظام اسلامی، یک حکومتی که بشه بعد در واقع وسیله بالا رفتن این سربالایی، بعد دولت و بعد جامعه، و بعدم که اون بالا تمدن. این هم در واقع اون پنج مرحله ای که آقا میگن اینجا توی این ساعت تمدن سازی فهم میشود، که دیگه اینجا بحث های مفصل داره در ساعت، خصوصا این که این در واقع مسیر رو چجوری میشود ارزیابی کرد و امثال اینها، که الان باش کار نداریم. بفهم
شما این
ساعت
تمدن اسلامی مردم اون زمان هم حس میگردن که مثلا تمدنش
ببینید، سوال خیلی خوبیه.
ما الان مثلا 1000 سال گذشته میگیم، الان ما تو اسلامی هستیم، خیلی خودمون در اصل نمیدونیم،
چون پیشرفتای
که هستیم جایگاهی هستیم نمیدونیم. مثلا یا باید 100 سال دیگه مثلا بیان دیگه به این معامله که همین الان هستیم 1400 سال مثلا جمهوری اسلامی تمدنی رو تشکیل داده، در اصل دیگه مردم ما شاید الان یا خود ما الان تو این زمینه حسی نداریم که الان یک تمدن روبین اسلامی رو
بله، سوال خیلی خوبیه و نکته‌ای هم که گفتید کاملا درست و دقیقه. یعنی ما دچار حجاب معاصرت میشیم گاهی، چون هم عصریم، دقیقا حس نمی‌کنیم کجاییم، حس نمی‌کنیم تو چه شرایطی هستیم. به قول شما الان این اسلامش چی؟ تو غرب شما نگاه کنید، بله قطعا شما برو قرن 15 میلادی تو دوره رنسانس، به یه نفر بگو آها تو الان میدونی تو چه دوره‌ای داری زندگی می‌کنی، تو الان در یک مثلا به زنگاه تاریخی فلان، اون نمی‌فهمه اینو. ولی 200 سال گذشته بشر نگاه می‌کنه پشت سرش، می‌بینه آها تو اون دوره شد رنسانس و مسیر تاریخ عوض شد. این درسته، حجاب معاصرت گاهن نمیذاره. ولی اینو میشه فهمید که ما توی این دوره‌های تمدنی به طور کلی یک رنگ و بوی عزتمندانه‌ای را بین مردم حس می‌کردیم و این خیلی فرق می‌کنه با حال و روزی که مردم ما توی این دوره داشتن. یعنی شما نگاه کنید فقط تاریخ قاجار رو بخونید، دوره جنگ‌های ایران روس که مردم ایران چقدر احساس سرخوردگی میکردن، چقدر مدام احساس خفت و ذلت داشتن، چون دو مرتبه، دفعه اول روسیه حمله میکنه و ما یه بخش مهمی از خاکمون میره، دفعه دوم ما خیر سرمون حمله میکنیم میریم جلو فلان، بعد دوباره سر یه سری ناکفایتی ها بدتر میشه قضیه، یعنی بیشتر بلا سرمون میاد. و این منجر میشه به چی؟ قضیه گریبایدوف که سفیر روسیه بعد از ترکمنچای میاد ایران و از همون شمال که وارد، شمال ایران از روسیه که وارد میشه تا تهران که میرسه تا دلش میخواد غارت میکنه، تحقیر میکنه، تو روستاها میره، اوا اقسام کثافت کاری ها، تا میرسه توی تهران، بعد تو تهران هم همینجوری ادامه میده یه کارهای عجیب غریب، کار به جایی میرسه مردم آنچنان این سرخوردگی بهشون فشار میاره میریزن تو سفارت روسیه، هم گریبایدوف هم بقیه رو کلا لتاپار میکنن میکشن، که این یه در واقع بزنگاه مهمه در تحولات ایرانه. یعنی یه سرخوردگی اینجا وجود داره، ولی اینجا نه، واقعا مردم احساس عزت میکنن، یک احساس خوبی دارن. شما نگاه بکنید این قضیه که میگن اولین هیئتی که از اروپا اومد دربار صفوی شاه طهماسب ظاهرن، که میگه بعد از اینکه اینها رفتن شاه طهماسب گفت همه این کاخو آب بکشید، این کفار اومدن اینجا رو خلاصه نجس کردن. یعنی نگاه میکنی یه نگاه بالا به پایینی به اروپایی ها داره، اینجوری نیست که مثل رضا خان و مثل محمد رضا یه حال خود باخته ای داشته باشه که اینا فقط تحویلش بگیرن این خلاصه کف کنه خوشش بیاد، یه نگاه بالا به پایین. و این عزت جاری میشود به در واقع بدنه، به مردم، مثل اون جریانی که نادرشاه میگن تو یکی از جنگهاش دیدی که خیلی خوب میجنگه، خیلی دلاور مردانه و شجاعانه میجنگه، اینو خبر صدا کرد گفت بیا، از لهجهش فهمید بچه اصفهانه، اصفهانیه، بهش گفت فلانی تو که انقدر شجاعی خوب میجنگی، اون روزی که افغان ها حمله کردن به پایتخت صفوی ها در اصفهان تو کجا بودی؟ خب میرفتی میجنگیدی، دفاع میکردی. میگه اصفهانی لازارم با لهجه هم جوابشو میده، میگه بهش گفت اون موقع من بودم، نادر قلی نبود. یعنی خیلی مهمه این ملت چه حاکمیتی داره، چه در واقع حاکمانی داره، با چه زاویه نگاهی برخورد میکنه. وقتی حاکم خود فروخته است، وابسته است، رسما همه میدونن ای جای دیگه اومده، مردم هم احساس عزتی نمیکنن. ولی وقتی حاکم اون استقلال رو در درونش داره و میبخشه این استقلال و این هویت رو به بدنه، ملت هم احساس عزت میکنه. کاملا در فضای در واقع این تمدن ها این حس میشود. حله؟ بریم جلو؟ خب بسم الله وارد گام بعدی بشیم. الان ما چیکار کردیم؟ در مرحله اول مفهوم تمدن رو توضیح دادم، بعد اومدیم یک مروری کردیم به سیر تمدن در منطقه غرب آسیا و در منطقه جهان اسلام و تقریبا موقعیت تمدنی خودمون رو فهمیدیم. یعنی الان این مفاهیم آقا که امروز نوبت اسلام است، ما نزدیک به قله ها نزدیک شدیم و امثال اینا، اینا الان تقریبا فهم می شود که داریم چی کار می کنیم، داریم کجا میریم. یا اخیرا سال پیش فرمودن که ما امت اسلامی نداریم، یعنی بیانات آقا در مفهوم امت اسلامی خیلی بیان خیلی مفصل، آقا میگه اولین فراورده سیاسی اسلام امته، امت سازیه، و ما متاسفانه امت نداریم الان. اینم اگه میخواهید خیلی بیشتر ببینید کتاب درس‌های پیامبر اعظم دفتر آقا چاپ کرده، از بیانات آغاز در مورد پیامبر اکرم و کلن بیانات ایشون در مبعثها در ولادت پیامبر، صحبت‌هایشون در مورد پیامبر اکرم و مسئله امت اسلامی و اینهاست، که نکات خیلی خوب و جالبی توش پیدا میشه، کتاب خیلی قطوری هم نیست. اینجا در گام بعدی حالا ما در این موقعیت تمدنی و تاریخی قرار تمدن سازی کنیم. این تمدن چه شکلیه، چه جوریه؟ اگر بخوایم یه شاکله و قواره و قیافه‌ای برای تمدن اسلامی ترسیم کنیم، میرسیم به یک مفهومی به اسم ولایت، همون مفهومی که گفتم بزرگترین مزیت و تمایز و ویژگی خاص این تمدن است نسبت به تمدن‌های قبلی، مسئله ولایت. خب این ولایت دقیقاً چیه؟ چه فهمی ما باید از ولایت پیدا بکنیم؟ چه جنسی باید از این درک بکنیم؟ آقا به ما جواب میدن در کجا؟ در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. آقا یک فصل در مورد ولایت صحبت میکنه، بفهم. اینو همینجور داخل پرانتز تقریباً معترضه بود، یعنی خیلی داشتم اصل اینو عرض میکردم که این جایگاه تمدنی که ما الان توش هستیم، که آقا میگن به قله ها نزدیک شدیم، آقا میگن امروز نوبت اسلامه، بعد میگن ما امت نداریم، ما الان اینجا ایم، تو این سربالایی هستیم، داریم میسازیم بریم بالا، داریم شکل میدیم به این هویت جدید. این که به این نقطه برسه، یعنی ما جام کشور اسلامی رو به تعبیر آقا وقتی در ایران محقق بکنیم، این خود به خود به عنوان یک الگو سرایت میکند به بقیه کشورها و قاعدتا در مرحله اول خود در واقع جهان اسلام رو در بر میگیره. این منطق تمدن سازی اینه دیگه، آقا میگه کشور اسلامی، جامعه اسلامی میشه نمونه، میشه یه الگو، و وقتی این الگو محقق شد همه بهش رو میارن، بهش اقبال میکنن، میگن اصلا اینه، اگر در واقع اسلامی نه ما همین رو میخوایم، اگر عدالتش اینه، آزادیش اینه، استقلالش اینه، ما همین رو میخوایم، قدرتش اینه، ما اینو میخوایم. تقریبا این اواخر تو قضیه فلسطین شما نگاه کنید، وقتی تنها حامی فلسطین میشه از جمهوری اسلامی، شما نگاه میکنید اون آدمی که مثلا تو اروپا هم نشسته خوشش میاد، استقبال میکنه، میگه دم ایران گرم که داره از این بندگان خدا حمایت میکنه مثلا، در حالی که اصلا مسلمون هم نیست اون طرف، ولی طعم عدالت رو میچشه. آقا فهمودن عدالت خواهی بین المللی یکی از افتخارات جمهوری اسلامیه، که ما در غزه در هر جای در این عالم حامی مظلوم بودیم و ضد ظالم همیشه. خب اینو به دنیا نشون میده، یه الگوه، یه نمونه است که به دنیا این رو نشون میده. حله؟ خب اما مفهوم ولایت، چرا ولایت؟ به دلیل این که ما قراره بر اساس ولایت جامعه سازی کنیم، بر اساس ولایت تمدن سازی کنیم. قواره جامعه بر اساس ولایت چه قواره‌ایه؟ چه شکلیه؟ آقا به ما جواب میده، میگه ببینید ولایت فقط و فقط تبعیت از یک آدم مشخص نیست. این مفهوم اشتباهیه که در ذهن ما جا افتاده که ولایت یعنی چی؟ ولایت یعنی یه بنده خدای زور گرفته ما باید بگیم چشم، همینه دیگه. ولایت پذیر کیه؟ اونی که بیشتر از همه بتونه خلاصه به حرف ولی و امام و اینا گوش بده، راحت‌تر چشم میگه، امثال اینها. آقا میگه فقط این نیست، ولایت سه تا رکن داره، سه تا بُعد داره، سه تا پایه اساسی مهم داره که این سه تا کنار هم میشه ولایت. یه دونش هم که نباشه، اون دو تای دیگه باشه، این به درد نمیخوره، ولایت شکل نمیگیره. این سه تا رکن چیه؟ اولین رکن ولایت همبستگی و به هم پیوستگی شدید درونیه. این اولین رکن ولایته. دقت بکنید، آقا مثال میزنه، میگه شما یک جماعت کوهنوردی را فرض کنید، این جماعت کوهنورد، آقای نقیپور تا چند؟ یه ساعت و ربع؟ حل بله بله، شما یک جماعت کوهنوردی رو فرض کنید، این جماعت کوهنورد از دامنه کوه داره میره بالا، اینا یه تعدادی هستن، چه کار میکنن؟ با یک اصطلاحاً حالا تنابی با یه وسیله اینچنینی، اینا همه خودشون رو به همدیگه وصل میکنن. چرا؟ که اگه توی راه یه نفر پاش سر خورد، لیز خورد، حالش بد شد، هر اتفاقی افتاد، بقیه بگیرنش. دقت کنید، جامعه اسلامی، جامعه ولایی، جامعه ایه که افراد این جامعه در درون خودشون یک به هم پیوستگی شدید دارن، یک همبستگی درونی دارن، به شدت اینها با همدیگه همراهن، به شدت اینها با همدیگه در واقع محبت آمیز و با رفاقت و صمیمیت و برادری و اینها با همدیگه برخورد میکنن. مفصل این مبانی داره، یعنی در آیات قرآن، در روایات، اصلا تا دلتون بخواد این روایات، فقط این بحثای روایت آقا رو ببینید که اخیرا منتشر شده، بحثی که ایشون از کتاب مکارم الاخلاق یا امالی یا نوادر و دو تا هم که اخیرا از خصال و بهار منتشر شد، روایت هایی که آقا گزینش کرده مطرح کرده فقط این بُعد رو میرسونه، تا دلتون بخواد هست که چه اندازه ما داریم در مورد تأکید این به هم پیوستگیه، این اتحاده، این صمیمیته، این محبته و برادریه و رفاقته و امثال اینها. این یک بُعد مهمه ولایت اینه. در نتیجه اگر من مسلمان باشم اما از درد همسایم خبر نداشته باشم، از درد رفیقم و نمیدونم فلان و فلان اینا رو من ندونم، اصلا هیچ به هم پیوستگی حس نکنم، من در ولایت پذیری میرنگم. ولایت فقط نشد چشم گفتن به ولی، اینم یه بُعد مهم میشه، یعنی یه بخش مهم میشه. و اساسا شیعه با همین مدل زنده مونده، یعنی شما نگاه کنید ولایت رو در ساحت سیر سیاسی معصومین نگاه کنید، تا دلتون بخواد به این، به این تیکه، هی این تشکیلات پنهان که آقا میگه اینه، در سیر سیاسی معصومین میگه که ائمه یک تشکیلات ایجاد کرده بودن، این به هم پیوستگی است، این همبستگی شدید درونیه که شما نگاه میکنید ما به ازایی که این هست اون حیاته و اون قدرته وجود داره. این یک رکن دوم ولایت،
مرزبندی سفت و سخت با غیره، با دشمنه.
یعنی این افراد جامعه ولایی، این انسانهای درون جامعه ایمانی و ولایی در بین خودشان رو هم و بینهم به شدت به هم پیوسته و در هم تنیده هستن، نسبت به مخالفین و معارضین به شدت مرزبندی دارن. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. کدوم سوره است؟ ممتحن است یا هشره؟ بگید دیگه. فکر کنم ممتحن است. بله ممتحن است. این سفت، این مرزبندی سفت و سخت با دشمن، دقت کنید، این عدم اختلاط با دشمن، چه اختلاط فکری و فرهنگی، چه اختلاط سیاسی و هرچی، اسلام سفت و سخت اینجا نگهت میداره. یه تو حق نداری با بقیه دوچار یک در واقع هماهمیختگی بشی با اونی که اصلا از تو نیست، همراه تو نیست، هم فکر تو نیست. این مرزبندی باید وجود داشته باشه. و بعد رکن سوم میشود چی؟ رکن سوم ولی و امام است. امام میشود محور این به هم پیوستگی و مرزبندی با دشمن. یعنی اون محور، اون نقطه جمع امامه. ما همه دور امام جمع میشویم بر اساس تجمیعی که حول محور امام داریم. انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. من با دوستان امام دوستم، این همبستگی درونی رو دارم و جان میدهم براش. حاج قاسم میگه مردم ایران که جان من و امثال من هزاران بار فدای شما. چرا باید تو جانتو فدایی کسی دیگری بکنی، یه آدم دیگری بکنی؟ میگه اینجا جامعه اسلامی، جامعه دینی اینه، اینجا مطرحه. این اون جامعه که امام فرمود من شهادت میدهم که مردم ایران در عصر حاضر از مردم عهد رسول خدا در حجاز و مردم عهد امیرالمؤمنین در عراق و کوفه اینها برترن، اینها افضلن. داریم یه همچین جامعه ایمانی حرف میزنیم. خب اینجا این به هم پیوستگی وجود دارد. نقطه مقابل هر مل من حاربکم، دشمن شما، هر کس که بدخواه شماست، هر کس که مخالف شماست، نقطه مقابل اونم من هستم، من با اون میجنگم، من با اون در واقع تقابل میکنم. درست شد؟ ولی محور امام است و قاعدتا اینجا اون تبعیت هم میآید. یعنی ولایت فقط این نیست که اون گفت من بگم چش، فقط این نیست، تازه باز اون ولایت پذیریه، برو بالاتر، یک گام بالاتر میشود ولایت مداری. در مدار ولی زیستن شرطه و حتی اگر ولی نبود تو بدانی باید چگونه عمل بکنی، همون جوری عمل کنی که اگر ولی بود ازت میخواست. به همسال اینا به هر حال سه تا رکن برای ولایت آقا میشماره. دقت بفرمایید، این شاکله و قیافه تمدن اسلامیه. یعنی ما اگر بخوایم یک تعلم خود تمدن اسلامی یعنی چی؟ جامعه ای که شما بعد از تمدن اسلامی سازید چه شکلیه؟ میگیم رابطه امام است و امت. یک امامی سر کاره، یک امامی محوره، در نقطه مرکزی قرار داره و بر اساس این امام تکلیف همه معلوم میشه. اون کسانی که با این امام دوستن، همراهن، اینها با هم یک به هم پیوستگی شدید پیدا میکنن، جانشون رو برای هم دیگه میدن حتی. و بعد هر آن کسی که با این امام سر ناسازگاری داشته باشه، امام آن را دشمن بپنداره، همه با او دشمن میشن، همه با او در واقع مرزبندی پیدا میکنن، با او دیگه دچار اختلاط نمیشن. حله؟ خب بریم سراغ گام بعدی. حالا ببینید این ولایت، اینم وضع تمدنی ما امروز دقیقاً در سال 1404. شما در مقام تمدن سازی قرار گرفتی، میخوای تمدن بنا بکنی، اونم تمدنی با این ریخت و قیافه، با این شکل و قواره. الان چه باید بکنی؟ چجوری باید اینو ایجاد بکنی؟ دقیقاً آقا در بیاناتشون دارن، مثلا در همون کتاب درس رسول اعظم که گفتم، پیامبر اعظم که گفتم، همون اوایل کتاب، آقا اینجوری توی یک از سخنرانی‌هاشونه که قاعدتاً اوایل رهبریشونه، آقا میگن که ما برای ایجاد اون کارخانه انسان سازی، برای ایجاد این جامعه ولایی، این کار رو باید بکنیم. بعد راهکار جزئی میدن، میگن مثلا باید بین همدیگه به صلاح عمل کنیم، نمیدونم فلان کنیم، چیکار کنیم. ببین یعنی شما در مقام تمدن سازی اگر میخواهی جامعه ولایی بنا بشه، باید این ستا رو محقق بکنی، باید تا جایی که میتونی این همبستگی رو ایجاد کنی. حالا برید نگاه کنید مفاهیمش در بیانات آقا، اتحاد ملی، وحدت ملی، همبستگی و امثال اینها. تا میتوانی باید این مرزبندی رو ایجاد کنی، استکبار ستیزی، مبارزه با فلان، این قبیل ادبیات ها، اینو باید ایجاد بکنی. نقطه مقابلش این ولایت رو باید بهش دم بزنی که این قواره شکل بگیره. حالا ما با یک چیزی مواجهیم، با یک پدیده‌ای مواجهیم به اسم اربعین، اربعین حسینی. اربعین اینجا چی کاره است؟ اربعین چه نقشی داره؟ خوب دقت کنید. آقا در سال 1352
چند سال قبل از انقلاب؟ 5 سال قبل از انقلاب. در مشهد درس نهج البلاغه دارن که الان چاپ شده، منشور حکومت علوی، همین دونه منشور حکومت علوی که درس های نهج البلاغه اون موقع آغاز. آقا داره صحبت میکنه، در بیاناتش دقیقا به این نقطه میرسه. کدوم نقطه؟ میاد در مورد این شکل و قواره جامعه اسلامی و ولایی در دوره تاریخ ائمه و بعد از آن صحبت میکنه. میگه جامعه ولایی قرار بوده این شکلی باشه، در دوره معصومین اینو ساختن تشکیلات پنهان و امثال اینها، و بعد در طول تاریخ شیعه این همیشه بوده. بعد آقا میگه میدونید این تشکیلات شیعه، این جامعه به هم پیوسته شیعه بود، وجود داشت، ولی یه اشکالی داشت. این افراد از همدیگه خبر نداشتن، اصلا همدیگه رو نمیدیدن. یکی توی ایرانه، توی انواع مناطق ایران، یکی توی عراق، یکی توی شام، یکی توی حجازه، همه شیعن، همه همو قبول دارن، همه امام رو میشناسن و قبول دارن، ولی اینا لزوماً از احوال همدیگه خبر، اصلا همدیگه رو نمیبینن، اصلا نمیدونن آقا ما من شیعه اینجا یه 4 تا خواهر برادر توی مثلا ایران هم دارم، توی عراق هم دارم، اصلا خبر پیدا نمیکنه، شاید اصلا ذهنیت پیدا نمیکنه که من شیعه چه عظمتی داره، چه قدرتی داره، چه فضایی داره. درست میگه تنها اشکال این بود، اینا اصلا خبر نداشتن. بعد میگه آقا اینجا اینو میگه، میگه اینها اومدن یک قراری با هم گذاشتن، فهمیدن که به یک کنگره جهانی احتیاج دارن. شیعه به این نقطه رسید، چیکار کرد؟ اینو کی آقا داره میگه؟ سال 52. آقا میگه اومدن این موعد این کنگره جهانی رو مشخص کردن، زمان شد روز اربعین، مکان شد سرزمین کربلا. بعد ادامه میده، میگه چون روح شیعه روح کربلایی و عاشورایی همیشه، اومدن قرار رو کربلا گذاشتن و این شده کنگره جهانی. یعنی شیعیان در طول تاریخ همیشه در این بازه، در این بزنگاه دور هم جمع میشدن که همو ببینن، یک تجدید پیمانی بکنن، یک تجدید قوایی بکنن، به نوعی یک کنگره جهانی برای شیعه بود در سرزمین کربلا در موعد اربعین. ببینید بعد اینجا چه چیزی بازتاب پیدا میکنه؟ اون قواره جامعه ولایی. دقیقا شما امروز رو نگاه بکنید، اربعین به صورت تکوینی، به صورت خودکار همینه، همین شکلیه. یعنی شما الان فقط یک دور مرور بکنید حال و هوای اربعین رو، شما اونجا آدمهایی میبینید که اینا زبون همدیگر هم بلد نیستن، ولی جونشون رو برای همدیگه میدن. یه همبستگی شدید درونی بین اینا هست خود به خود. بعد میگی چرا داری این کار رو میکنی؟ میگه به خاطر امام حسین. یعنی حول محور امام اومده یک دوستی پیدا کرده، یک شیعهی پیدا کرده که به شدت با این پیوستگی پیدا میکنه، اصلا خود به خود اوتوماتیکوار این شده، واقعا هیچ دستی نشسته طراحی بکنه ما اربعین رو این شکلی کنیم، شده خود به خود شده. این نعمت بزرگ خدای متعال ما داده همین شکلی، یه روزه یه شرایطی فراهم کرده، این واقعا برکت خون امام حسینه، یه فضای فراهم کرده که خود به خود ما جامعه ولایی رو به چشم میبینیم. امام در مرکزیت قضیه است، همه به خاطر سیدالشهدا دارن میرن و انسان‌هایی که توی اون مسیرن به هم پیوستگی شدید درونی رو دارن، مرزبندی رو هم دارن ان شاءالله، و دارن توی این فضا حرکت میکنن، دارن توی این فضا نفس میکشن. بعد اینکه آقا میفرمایند اربعین ظرفیت تمدن سازی دارد، یعنی این شما برای تمدن سازی باید این هنر را داشته باشی که یک الگو ارائه بدی. دقت کنید، اینجا من گفتم آقا میگه ما در جامعه اسلامی دنبال چی هستیم؟ دنبال ایجاد یک الگو، به دوچار دنبال در واقع ارائه یک نمونه هستیم به جهان که آهای جهان بشریت، این جامعه اسلامی، اون حکومت عدل مهدوی که من ازش حرف میزنم اینه، نه که این یه نمونه شه. آقا تو نظریه انتظار میگه یه 50-60% محقق بشه بسه، آن نمیخواد ما 100% جامعه اسلامی درست کنی، ولی هم 50-60% هم بشه کافیه برای زمینه سازی. یه نمونه است، یه الگوه. خب حالا اونو ولش کن، به یه قدم عقب‌تر. شما در ایران اسلامی میخواهی تمدن اسلامی، جامعه دینی و ایمانی، نظام ولایی بنا کنی، بهترین نمونه و الگوش اربعینه که خود به خود جلو چشم ما هست. این دیگه بسته به هنر من و شماست که چه اندازه از بستر اربعین، از ظرفیت‌های تربیتی اربعین استفاده می‌کنیم برای این اتفاق، برای این نشان دادن این قامت، این قواره، چه برای افرادی که در این کنگره عظیم درگیر میشون و چه افرادی که لزوما خودشون نمیتونن بیان، ولی رنگ و بوی این اتفاق به عنوان یک نمونه متعالی میتونه به اینها منتقل بشه. آقا ما اگه از جامعه اسلامی حرف میزنیم این شعار نیست، این الکی نیست، حرف همینجوری نیست، یه نمونه عینی داره، یه نمونه واقعی داره. این کنگره محقق شده و میشه همین الان، با همین قواره جامعه ولایی. و بعد گام بعد از این اتفاق می شود در واقع استفاده از همه اون ظرفیت های مخفول، این ظرفیت ها، حالا چه ظرفیت های مخفول چه غیر از اون، در مجموع ظرفیت های اربعین باید مشخص بشه، جلو چشم ما بیاد، شفاف بشه که ما ببینیم بر اساس این ظرفیت ها دقیقاً چه می توانیم بکنیم در راستای امت سازی، در راستای جامعه سازی، در راستای اون تمدن سازیه. چون ما در این بزنگاه مهم تمدنی هستیم برای در واقع ایجاد و احیای اون قدرت از دست رفته که اربعین به معنای واقعی کلمه می شود یکی از اون در واقع نمونه های، به یک تعبیری بگیم مینیاتوری، نمونه مختصر جمع جوری که قرار اون جامعه ولایی رو ما نشون بده. ببین میشه، اولا شدنیه. آقای بیانی داره بهشون زارن سوال میکنن که میگن آقا این تمدن اسلامی از کجا معلوم بشه اصلا ایجاد بشه؟ خدا این امکان وقوعی این اتفاق یه بحثیه که از کجا معلوم. بعد آقا میگه نشون به این نشون که قبلا شده، یعنی عدل و دلیل دیگه. ببین ما قبلا تمدن اسلامی داشتیم، پس ما میتونیم داشته باشیم، یعنی خود این یه نمونه دلیل برای اینکه میتونیم دوباره ایجادش بکنیم. حالا شما توی این بازه، توی این بزنگا یه نمونه‌ای به اسم اربعین داری، ثابت میکند همه اون مفاهیم و شعارها و ارزشها و همه اون بایسته هایی که شما بهش دمیدی، شما ازش حرف زدی، شعارشو دادی و در واقع خواستی اینها رو محقق بکنی. حله؟ سوالی، نکته ای بفهم.
این اجتماع جهانی شما فرمودین یکی از
اون رو دینه ما به عنوان
هر یک
احسن، به این نکته اینجاست. اولا از حیث اون تاکتیک راهبرد که میگید، شما نگاه کنید آقا سالانه چه پیامی در مورد حج میده. یعنی شما نگاه میکنید این تعداد صفحه‌ای که آقا میشینه برای حج پیام مینویسه، فکر نکنه برای چیز دیگه آقا، تا شاید نظیرش تو گام دوم امثال اینها باشه. یعنی یه وقت متمرکز میذاره میشینه و بیانات خیلی جدی، حرفای خیلی خاص مهم راهگشا. یعنی میخوام اینجوری بگم که حج هنوز همونه، حج هنوز همون کنگره عظیم سیاسی اسلامه که باید حد اکثر استفاده و بهره‌وری رو ازش داشت، در این هیچ شکی نیست و اینها هیچ منافاتی با این یکی نداره، اینها کاملا در طول هم فهم میشه. چطور اینو میشه فهمید؟ اون جایی میشه اینو درک کرد که شما به عقبه و سبقه سیاسی شیعه شما یه نگاهی بکنید و یه بار مرورش بکنید. یعنی اون جایی که شیعه در چه بزنگاهی قرار گرفته، در چه تقابلها و استکاکهایی قرار گرفته با در واقع افرادی که مقابلش بودن، با حکومت‌های طاغوتی که بودن، با انواع اقسام نهله‌های فکری و سیاسی که بودن، در درون این بزنگاه، در درون این کشمکش‌ها، با همون منطقی که میگیم اسلام بدون ولایت تعطیله، اسلام پیامبر بدون امیرالمومنین اصلا خراب میشه، به هم میریزه، با همون منطق این حج و این کربلا کنار همه که معنا پیدا میکنه، در طول همه که کار میکنه. وگرنه حج هست ولی میشه همون مصداق، همون اتفاقی که آقا در تحرک‌الهی در مورد انفال میگه. میگه شما فرض کن، یا نه انفال نه، راجع به اطیع الله و رسول میگه، میگه خیلی اصلا میگه ما خدا رو قبول داریم، اطاعت از خدا میکنیم، ولی پیامبرش نه. چرا؟ برای اینکه همین که میگه اطاعت از خدا قبول، دیگه هر جور خدا خواست، یعنی هر جور خودم خواستم خدا رو تفسیر میکنم جلو میرم. ولی میگه نه، اطیع الله و اطیع الرسول، این رسول رو هم باید بپذیری. چرا؟ رسول است که نوع اطاعت خدا رو برای تو معلوم میکنه. حج درست سر جاشه، ولی شما وقتی به او اکتفا بکنی، ولایت رو ازش بذاری کنار، چی میشه؟ میشه مسئله، میشه عامل سوء استفاده، که همین الان امثال در واقع استکبار داره از اون الان سوء استفاده میکنه، سوءی داره از اون استفاده میکنه. ولی شما وقتی اینو بذاری کنار این یکی، این دو تا کنار هم بدون هیچ منافاتی، به این معنا که حج با حسین ابن علی معنا پیدا میکند که اتفاقا در همان زمان شهادتش امیرالحاج و خماسی ترین خطبه هاش رو هم در مکه خونده و از اونجا حرکت جهانی خودش رو راه انداخته و شروع کرده، در کربلا تمام شده، به کربلا منتهی شده، اما این اتفاقات مکمل همه، کمک کننده همه،
درسته؟ هر کدوم سر جای خودش دیگه. میشه بعد اینو در واقع ازش بهره وری کرد و استفاده کرد. میخوام بگم همون حج بدون یه همچین اتفاقی میره تو تحریف. میشه همون عطی الله خالی. میشه انواع سوء استفاده هایی که در طول تاریخ کردند، نه فقط الان، در طول تاریخ شده از حج. دیگه نکته ای، حرفی، حدیثی؟ اگر نه من یه نکته دیگه هم بگم و تمام کنم. بریم؟ مطمئن؟ نکته ای نیست شما نکته نداری؟ چیه؟ مسئله ای که یه نکته دیگه رو اشاره میکنم به معنای به خاطر یه در واقع سرخط میخوام اینو در نظر داشته باشید برای ادام، برای اون در واقع نوع کنشگریه و نوع استفاده از این کنگره. ببینید وقتی مفهوم ولایت مطرح میشه و اساساً وقتی ما میایم از یک چیزی توی این وادی یعنی تمدن، ولایت، جامعه سازی و امثال اینها حرف میزنیم، یک مسئله مهمی که باید بهش توجه بکنیم اون بعد مقابلشه، اون گفتمان مقابله که این توی این مرزبندیه تقریباً خابیده هستا، ولی یه مقدار میخوام کلانتر و بازتر بهش نگاه بکنیم. ببین ما یک تقابل تمدنی جدی و تمدن یا یک تقابل گفتمانی جدی با غرب و مدرنیته داریم. ما اگر با همون تعریف مفهومی که آقا از جهاد میگه، میگه جهاد یعنی مبارزه با دشمن، شما هر تلاشی هر کاری لزوماً جهاد نیست، اگر زاویه نگاه برخورده با دشمن داشتی میشه جهاد. میخوام بگم اگر در این کنشگری ها ما این زاویه نگاهو دور بکنیم خیلی بیراهه میریم، خیلی کور میزنیم، یعنی یه جاهایی کارایی میکنیم که اصلا کارکرد لازمو نداره و یه جاهایی از اصل سر شیطان غافل میشیم. یعنی در جریان اربعین، در جریان این کنگره عظیم جهانی باید و باید به این زاویه تقابل با تمدن غرب دقت کرد در همه چیز. یعنی ما اونجا قرار یک خودنمایی فرهنگی، یک رزمایش فرهنگی، یک مانور فرهنگی داشته باشیم در اربعین از این جامعه ولایی. خب حالا اگر همین اتفاق توأم بشه، همراه بشه با همه مؤلفه هایی که ما در تمدن غرب شاهدیم، مثلا شما فرض کنید، مثال عرض میکنم، پدیده ای به اسم اسراف به عنوان مثال، و این از جلوه ها و نمودهایی که اصلا نتیجه تمدن مادیه، نتیجه بریزو به پاشو نمیدونم زیاد از حد خرج کردن مادی و این چنینیه، این طبیعتا مال اینه. حالا شما فرض کن اربعینی داری برگزار میکنی، نمونه و الگویی از جامعه ولایی داری در ارائه میدی که اصلا به این قضیه توجهی نداره. مامان مثالا خیلی چیزهای دیگه میشه توش دیده، مثلا اصل قضیه همینا، همین همبستگی رو توش نداره. یعنی ما اونجا بهترین بسته رو داریم. راجع به حج که گفتن شهید مطهری تو این کتاب حج یه ایده هایی میده، یه جایش سری ایده ها رو نوشته. مثلا یکی از ایده هاش اینه، میگه مسلمان ها وقتی دارن میرن سفر حج، حالا متناسب با اون زمان هم مشخصن، یه کاغذهای آماده بکنن توش مثلا شماره بنویسن، مثلا شماره خودشون، راه ارتباطی. اونجا در این کنگره عظیم وقتی قرار میگیرن از کشورهای مختلف جهان مسلمان ها جمع میشن، اینها با همین راه ارتباطی ها رو در واقع رفت و برگشت بکنن که با هم آشنا بشن، رفیق بشن، بعدش این ارتباطه بمونه. دقت کنید، یعنی این کنگره، این محله تجمع سالانه بشه عامل ارتباط، بشه عامل به هم پیوستگی. حالا شما همین راجع به اربعین ببینید چقدر میشه از این استفاده کرد. و حالا نقطه مقابلش اون نگاه مادی نشأت گرفته از مدرنیته که ما فقط به اون فردگرایی توجه بدیم. این کارو میکنن الان شما نگاه کنید تو فضای اربعین، این کارو میکنن، اصلا خط تبلیغاتی داره. یعنی اینجوری کار میکنن که بله، اولا اربعین به جمهوری اسلامی که ربطی نداره، اصلا این هیچی، بعدم اربعین دیگه خودت باش، یعنی هم اسلام سکولاری هست که میگه بشین عبادتتو بکن با هیچی کار نداشته باش، اونجا یه حال معنوی درونی و خلاصه تو کل مسیر این اینا منافات اینا باید باشه قطعا، ولی میخوام بگم این اصالت پیدا نکنه، این باعث نشه که ما از اون کنگره جهانیه، از اون بعد جمعی و جمعیتیه دور بشیم. بعد اصلا اربعین واقعا دیگه همه بزرگواران حتما مشرف شدید، میدونی اصلا اقتضا این که من دنبال یک زیارت آرومه نمیدونم فلان، این حرفا اصلا نیست. قراره بری برسی جلوی گنبد وایسی بگی آقا نصرتی لکم معدد، تمام، من اومدم هستم تو زیارت اربعین، اینه با فراز دیگه، من اومدم هستم در خدمت شما هستم، یا علی برگرد، یه اعلام آمادگی بکن برگرد، یه حضور بزن برگرد. این اتفاقو باید درش دمید، این ابعاد خاص دینی اسلامی و شیعی و در واقع با اون رنگ و بوی شیعه سیاسی، با اون رنگ و بوی اسلام سیاسی، اسم تعبیر آقا اسلام مجاهده، اسلام مبارزه، با این زاویه نگاه باید برخورد کرد. هر اندازه که ما الگوش هم به نظرم اینه،
یعنی میگه مناطی بخوایم دستمون بگیریم این اتفاق است. هر جا دیدیم بوی تمدن غرب میاد، بوی اسلام آمریکایی میاد، این خط قرمزه. بوی اسلام سکولار، بوی اسلام متحجر، بوی اسلام سرمایه‌داری میاد، این خط قرمزه. اینو باید جلوشو گرفت. و هر اندازه که بتوانیم به اسلام ناب، به اون اسلام سیاسی، به اون اسلام در واقع مبارزه و مجاهده دامن بزنیم و اون رو گفتمان سازی بکنیم، این میشود اصل مطلب. حالا شما دیگه ببینید چه اندازه میشود در جنس کارهای گفتمانی و فرهنگی و حتی کارهای خدماتی رایج، چه اندازه میشود در واقع اینها رو بهش دامن زد و اینها رو در واقع ایجاد کرد، نشر داد، گسترش داد برای اینکه این کنگره بیشتر و بیشتر شکل بگیره. حل نکته ای نیست؟ بفرمه. ببینید اصل این موضوع رو، چون میدونم تو کلاس‌های آینده بهش پرداخته خواهد شد، خیلی بازش نمی‌کنم که بحث آینده رو زخمی نکنم، ولی در حد کلی میگم که ولایت وقتی میگیم، ولایت بسته به اسم آدم، عنوان آدم نیست که شیعه هست یا سنی یا حتی غیر مسلمان، ولی اون که سنی ظاهرن و اسمش سنیه خب، ولی وقتی محبت به سید و شهدا دارد، وقتی حول محور امام اونجا جمع شده، در این چارچوب ولایت معنا پیدا میکنه. این بحث مفصلی داره، در هم اندیشه های آقا، بیانات آقا مفصل این دامنه داره که اینجا اصلا شما اونو بذارید کنار، اون قضیه در واقع این دستبندی رو بذاریم کنار. مسئله اینه هر کی اینجا اومده به خاطر امام اومده، ولی اینکه ظاهرش اصلا یه چیز دیگه است، یه کس دیگه است، یه حال دیگه ایه. آقا میگه هر کی امام حسین رو دوست داره، یعنی اسلام، یعنی مبارزه با استکبار رو دوست داره، یعنی این تو این فازه، تو این باغه، تو این عالم داره سیر میکنه، ولی اینکه براش ناخودآگاهه، ولی اون اومده تو این پازل، تو این جریان، تو این گفتمان، تو این چارچوب، در نتیجه میشود اون همبستگی رو باهاش داشت. درسته؟ حالا به این گفتمان ها در فکر کنم ساعت آینده ظرفیت های مقفول مفصل گفته میشه که گفتمان هایی که ما باید در اربعین روش ما رو بدیم دقیقا چیا میتونه باشه. حله؟ بفهم.
اینها وجود دارن یا ظرفیت ایجادشون وجود داره؟
کجا؟ تو اربعین؟ تو اربعین کاملا نسبیه، به این معنا که ما گفتم تکوینن به لطف خدا بخش عمده شد بالفعل میبینیم. یعنی تو الان خود به خود ببینی طرف یه آدم عراقی برای یه آدم چه میدونم پاکستانی و ایرانی و کجا و کجا از زندگیش میزنه. چرا این کارو میکنی تو الان؟ این راز همین همبستگی است واقعا. یا مثلا شاید اگه بخوایم آسیب شناسی بکنیم، این مرزبندی یه مقدار کم رنگه، یعنی یه اختلاطاتی وجود داره گاهن، ولی اصل قضیه معلومه. یعنی الان فکر نمی‌کنم در جهان اسلام الان دیگه کسی پیدا بشه در قاطبه کلی عموم مردم که اسرائیل را دشمن ندونه. الان دیگه فضا اینه، مرزبندی هم خیلی پررنگ‌تر از سال‌های قبل شده، وجود داره الان تا یه اندازه‌ای. اینو باید پختش کرد، باید کاملش کرد، باید جهت درست بهش داد، باید خودآگاهش کرد. یعنی خیلی از آدم‌ها که میاد خودش حواسش نیست داره این کارو می‌کنه، داره تو این فضا میاد، ولی همین که مطلع بشه از این، توجه پیدا بکنه به مقام امام و به سلم لمن سلامکم و هر لمن هارا بکم،
ولی امام که این مطرح میشه مسئله امروز امام دیروز که نیست، امام امروز امام حیه و مسئله ای که باید بهش توجه بشه اون رهبری واحده است، داره این که اقدامی صورت بگیره. حالا اینجا ولی ما با شاهد این هستیم که تشدد بسیار بود،
بله
سری هستن که متعدد ولایت مثلا حضرت آقا، یک سری دیگه ولایت کسای دیگه رو قبول میکنن،
به اینجا مسئله اینجاست. شما تو این مقامی که اولا اثبات بکنی همچین چیزی میشه یا نه، میگی بله ما کردیم شد، این حول محور یه ما بالاخره جمع شدیم یا نه، بالاخره جون کندیم برای هم یا نه، این شد، این جامعه ولایی تحقق پیدا کرد. حالا شما میخوای به این جهت بدی، جهته چجوریه؟ جهته به نظرم لزوما اینطور نیست که طرف بیاد اقرار بکنه که من الان به ولایت مثلا فقیه ایمان آوردم و آقای شما رو هم قبول دارم، لزوما این نیست. من میگم طرف حتی خودش نمیداند، براش خودآگاه نیست، ولی تو این باغه، تو این عالم داره سیر میکنه، تو این پازل داره حرکت میکنه. مثل اینکه طرف نگاه میکنی تا وقتی که قبل از این جنگه طرف یه حال در واقع مشوشی داره، ولی تا یه بزنگای رخ میده، تا جنگ میشه، تا چی میشه، سریع اصلا فاز طرف رو میاد، یعنی خودش هم میفهمه که یه چیزایی دارن تو ذهن من تنشین شده بود، خودم حواسم بهش نبود. اینا اون ظرفیتای مخفوله که بعد رو اینا دست گذاشت، اینا رو روش داد که باز هست تو ساعت آینده به این پرداخته میشود ان شاء الله. حله؟ ان شاء الله که خداوند توفیق بده همه این زحمت ها، همت ها، تلاش ها دور هم جمع شدن ها اثرگذار در زمین سازی ظهور حضرت حجت باشد صلواتی خط بفرمایید.